زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جواب آل نبی، نوشته علیرضا قمچی فشتی. با شرکت هنرمندان باقر کریمپور، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، محمد پور حسن، احمد لشینی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، محمد رضا علی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه، گوینده میرطاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. آخرین قسمت.
همراهان گرامی سلام، در قسمت‌های قبل مجموعه نمایشی جواد آل نبی با موضوع زندگی امام جواد علیه السلام، امام نهم، شنیدید که پس از شهادت امام رضا فرزند گرامیشان امام جواد، با وجود اینکه نوجوان بودند، به عنوان جانشین امام هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفتند. این در حالی بود که دشمنان ولایت و تشیع، یعنی خاندان بنی عباس، از هر فریب و خدعه‌ای استفاده کردند تا مانع ایشان شود، اما با یاری خداوند و درایت امام جواد موفق نشدند. از جمله تلاش‌های عباسیان برگزاری مجالس مناظره بود، اما جواد الائمه آن چنان پاسخ مدعیان را دادند که همگان ناچار شدند به شایستگی ایشان اعتراف کنند. اما مأمون عباسی اجرای نقشه دیگری را در پیش گرفت و چاره را دوستی با امام جواد دانست. او برای اثبات این موضوع به امام محمد تقی پیشنهاد کرد که با دخترش ام فضل ازدواج کنند. این اتفاق در بین یاران امام و حتی خاندان عباسی با مخالفانی چند مواجه شد. در حالی که امام جواد دعوت مأمون را پذیرفتند و از مدینه راهی بغداد شدند، از سوی دیگر مأمون که قصد جنگیدن با رومیان را داشت، هدایت امور دارالخلافه را به برادرش معتصم واگذار کرد تا از نبرد بازگردد و باقی نقشش را اجرا کند. تا اجازه بفرمایید ما بقیه داستان زندگی امام نهم شیعیان را با هم بشنویم.
ابن عبدالملک، چرا اصرار داشتید به حضور ما برسید؟
خلیفه معزز ابن هارون، والیان اقصا نقاط بلاد اسلامی از افزایش روزافزون علویان به دارالخلافه گزارش کرده و افزودند که محمد ابن علی در هر بلاد نماینده‌ای تعیین کرده و آنها فرامین، نصایح و خواسته هایشان را به مردمان دیکته می کنند.
همین؟ این که موضوع جدیدی نیست. پدر محمد تقی علی ابن موسی رضا هم نمایندگانی در گوش و کنار مملکت اسلامی داشت. آنها هم موظف بودند که مسائل شرعی را برای مردم بگویند. حال بگو بدانیم که پسر رضا و داماد خلیفه متوفا علیه عباسیان سخن گفته تا علویان را علیه ما بشورانه؟
سرورم خدا مرا ببخشد، زبانم لال باد. حضرت خلیفه، ناچارم گزارش بدم که یاران محمد تقی در موعظه هایی که برای مردم می کنند خاندان محمد ابن علی را شایسته خلافت می دانند و عباسیان را قاصب ولایت. این اقدامات انقریب است که موجب شورش علویان شود. خلیفه معزز برای رهایی از این اوضاع رهنمود ارائه بفرماید.
برای همین برادرم میخواست علویان را.
عمو جان رخصت میفرمایید؟
چه شده؟
سلام عمو جان. سلام عمو
جان. جانم خواهرم بمان.
بگذار راحت باشد جعفر.
ما را ببخشید خلیفه گرامی، ام فضل اصرار کرد و مصدق شد.
جعفر برادر زاده عزیزم، شما همواره مجاز هستید که وارد جایگاه ویژه خلیفه شوید.
سپاسگزارم.
ام فضل خیلی خوش آمدید.
عمو جان چه خوش آمدنی.
فقط دمی آرام بگیر، آرام باش.
سلام علیکم.
علیکم
سلام بر فرزندان برومند خلیفه فقیدمان. خدایش بیامرزد که چه یگان مردی بود پدر بزرگوار.
ابن عبدالملک برو و برای حل اون مشکلی که گفتی منتظر فرامین ما باش.
حضرت خلیفه به سلامت باشد. چشم، با اجازه.
عمو جان عفو بفرمایید، ام فضل امانم را برد تا به حضورتان برسید.
عمو جان جعفر اجازه نمیدهد نزد شما بیایم، او میگوید مرا نزد شما راه نمیدهد.
بیا بیا اینجا کنار عمو بنشین.
چشم. میبینی جعفر اصلا آنگونه که تو گفتی نیست.
البته که عمویمان معتصم با ما بسیار مهربان هستند، منظور من این بود که نباید مزاحم بشویم، آخر اقتضای خلافت.
جعفر تفره نرو برادرزاده، اگر مانع حضور ام فضل در اینجا شده ای خطا کردی. شنیدی جعفر؟
اما عمو جان.
اما جعفر بدان که برای ما خلیفه مسلمانان رسیدگی به خواست و امر دختر مأمون ارجح بر هر امریست. عمو جان جعفر گمان کرده امور دارالخلافه دچار وقفه می شود و دلسوزی کرده. اما جعفر ابن مأمون تو باید حتی بیش از من مراقب خواهرت باشی، او وظیفه مهمی بر عهده دارد.
چشم حضرت خلیفه. چشم.
دیدی عمو؟ دیدی عمو جان؟ از این پس همگان در مقابل تو فقط باید بگوین چشم.
خداوند شما را برای خاندان عباسی حفظ بفرماید.
خداوند خاندان عباسی را حفظ بفرماید. حالا بفرما که چه امری داری.
چشم. نوبت پیشین که در همین دارالخلافه با شما صحبت کردم به من رهنمون دادید تا با شویم محمد ابن علی به مهربانی رفتار کنم. شما امر کردید که چنان کنم تا شویم و دیگر اهالی سرای از جمله آن کنیزک
سمانه مغربیه.
آری چه خوب به یادتان مانده.
مگر می شود نام کسی که تو را آزرده فراموش کنم؟ می گفتی عمو جان؟
در تلاش بودم که آنها دریابند من دختر خلیفه مسلمانان هستم و باید منزلتم را بدانند.
مرحبا مرحبا. حالا بگو اوضاع سامان یافت؟
نه عمو جان. هرچه به آنها گفتم که من چه کسی هستم با من بیشتر بدرفتاری کردن.
محمد ابن علی چه کرد؟
هنوز هم توجهش صرف آن کنیزک خاندانش می شود نه من. در آن سرای گوی همگان با من دشمن هستند. هیچ کس نمی خواهد بداند که با دختر خلیفه چگونه باید رفتار کند.
حضرت خلیفه، خواهرم در چند نوبت نزد من آمد و از آنان شکوه کرد، اما من از او خواهش کردم که شکیبا باشد.
آری من هم چنین کردم، اما آنان همواره در گفتار و رفتار با من تندی می کردند. البته از محمد ابن علی هرگز کلام یا رفتار تندی ندیدم و نشنیدم.
پس دیگر زمان آن فرا رسیده که با تحکم بیشتری ایشان بداند که قدر دختر خلیفه را ندانستن و باید بابت این ناسپاسی هزینه سنگینی بپردازن. ام فضل، هرچه با مباشات رفتار کرده ای کافیست. محمد ابن علی از رأفت و مساعدت خاندان ما خیلی بهرمند شده، اما قدردان این مواهب نبوده و باید سزایش را ببیند.
خدا را شکر، خدا را شکر که بالاخره میخواهید برای من کاری کنید.
از قضا تو باید برای ما کاری بکنی.
من؟ چه کاری؟
جعفر
عموچان،
برو و مطمئن بشو که کسی استراحت هم نمی کند.
اصابه
ام فضل، می خواهم آخرین و مهمترین قدمی که باید برای خاندان عباسی برداری را به تو بگویم.
عموچان، کسی نبود.
خب پس ام فضل بدان که یعنی وقت اون شده که مهمترین مسئولیتی که پدر فقیدت مأمون ابن هارون رشید برای تو در نظر داشت به تو ابلاغ شود و اجرایش کنی. جعفر
برم.
تو نیز مسئولیت خطیری بر عهده داری، خوب گوش بسپارید. باید با کمک هم زندگی محمد تغییر را پایان بدهیم.
چگونه عمو جان؟
واقعا؟
آری، از سائه میگویم.
خدا لعنتتان کند ای قوم ظالم و قاتل، مولای من را به شهادت رساندی. ای خدای ناظر، چرا از آسمان خون نمیبارد؟ سرور و مولای من را به نزد خودت بردی.
یا بیازی میدان برفیم یونس، آنچنان پرکات میزنی که همگان را به دور من جمع کردی.
مرا با حال خود بگذارید، هنوز که سخنی نگفتم ابن یحیی. خدایا چرا بغداد را ویران نکردی؟ اینان بهترین بندت را همچون پدرش مسموم کردن. به شما یاران محمد ابن علی گفتم که بیایید بیشتر مراقب مولای من باشیم، اما ترسیدید و مرا یاری نکردید.
ابن عبدالرحمن، به خاطر من بیا برویم. خیلی از سخنان تو را نامحرمان نباید بشنوند. بیا برویم و در راه با یکدیگر درد دل بگوییم. یقین بدان که خداوند ظالم را مجازات خواهد کرد.
اما من خودم باید سزای آن رذل پسته از خدا رانده را بدهم. من در این عالم کار دیگری ندارم جز این.
یونس آرام باش، زبان به دندان بگیر.
آخر چرا ما باشیم و مولای من رفته باشد؟ چرا؟ چرا؟
نمیتواند من رو بترساند. اما تو معتصم عباسه نیستی؟ چرا او را نمیترسانی که من را نترساند؟ برو برو، سوختم. به پسر رضا بگو در اینجا راهی ندارد و باید برود. برو آتش، سوختم، باید برود.
نه، نباید بروی ابو جان، اینجا از همه جا امن‌تر است. بیا قدری آب بنوش تا آرام شوی. جعفر از این جام برایش آب بریز. نه، اصلا خودم برایت آب بریزم ابو جان. اجازه بده.
نه
بفرما، بنوش.
سوختم.
بیترسم. خدا نکند. چه شده؟ آخر چرا سوختی؟ از چه میترسی عمو جان؟
بگو اچه میکرد.
چرا منو واداشتی اونا بکشم؟ چرا؟ چرا منو بیچاره کردی؟
عمو جان من کنار تو هستم، نترس. اچه میکرد ببین جعفر برادرت همینجاست، هیچ کس نمیتواند تو را اذیت کند. اون ریز مرده و دیگر اصلا نمیتواند تو را عذاب دهد.
وقتی داشت جان میداد گفت نباید فریب میخونی، خودت را بیچاره کردی. گفتم چرا؟ با همون نیمه جانی که داشت گفت دچاره دردی میشوی که مرهمی برات نیست.
او گفت تو از من و جعفرم سالم تری، مگه نه جعفر؟
نه نه، حکیمی نیست که جعفر برایم نیاورده باشد، اما فایده ای نداشته. یارانش میگفتن من بنده برگزیده خدا را کشتم.
بی خود گفتن. دارالخلافه و خلیفه نزد خدا مقرب تر یا او دقیقی باش.
چرا مرا واداشتید که او را مسموم کنم؟ چرا مرا مجبور کردید او را بکشم؟ چشمانش، هنوز چشمانش را میبینم. حتی لحظه ای که داشت میرفت با من بدرفتاری نکرد، سم برو اثر گذاشته بود و نیمه جانی برایش باقی مانده بود. با این حال به من گفت تو چاره دردی میشوی که مرهمی بران نیابی. او مرا نفرین کرد. آری او مرا لعنت کرد. من دچار خشم خدا میشوم.
این چه حرفیست عمو جان؟ تو دختر مأمون ابن هارون رشید هستی، خودت را به یاد آور. اون وقت آرام میگیری.
عمو به من بگو از این آتش جان گدازی که روحم را میسوزاند نجات پیدا میکنم.
حتما عمو جان حتما. اکنون فقط باید به این بیندیشی که در کمال اقتدار در آیین تعزیت شویت شرکت کنی. امین و سلام. جعفر شنیدی؟
آری عمو جان.
باید به سراغ دختر مأمون من اون بروم.
نه نباید بروی. اکنون و در این مراسم اصلا سعید مأموران معتصم تو را میگیرند و میکشند.
هرم برو کنار سفون، مرد بهتر از این زندگیست.
یونس نرو.
ابو جعفر آنچه شما بزرگان باید میکردید من به عهده میگیرم. آهای دختر مأمون،
برو کنار مردک.
مردک توی پسر مأمون ملعون، تو باید کنار بروی که رد خون مولای من روی دست و صورت تو و خاندانت دیده می شود. شما انسان برگزیده ای چون محمد تقی را به شهادت رسانده ای.
بگو مرد علوی،
تو نمی دانی چه کرده ای؟ تو نمی دانی چه کسی را کشته ای و قعر جهنم را از آن خودت کرده ای؟ می‌بینی اینجا چقدر شلوغ است و مردم چطور گریه می‌کنند؟
آری
اغلب کسانی که در این مجلس حضور دارند از خان جود و کرم و محبت ابو جعفر جواد الائمه زندگیشان دگرگون شده. آنها او را جواد می‌خواندند چرا که مظهر بلا منازع جود بود، اما تو دختر مأمون ایشان را از وجودش محروم کردی. چه مستمندانی که با کرمش زندگیشان را نجات داد، چه گرفتارانی که با عنایتش از بند زندان خلاص شدند، چه زوجهایی که با لطف و مرحمت او به خانه بخت رفتند. اما تو دختر مأمون ایشان را از وجودش محروم کردی. خدا تو را لعنت کند. دستان تو بوی خون بنده مقرب خدا را میدهد.
آهای مردم، از روزی که محمد ابن علی کشته شد آسایش از وجودم رخت بربسته، گویی تمام وجودم را آتش در بر گرفته است. او میخواست عباسیان را توسط خودشان رسوا کند.
آهای والی بغداد، ابن عبدالملک، این زن ابله را بگیرید و ببرید.
اطاعت میشه و صبرم.
آهای نگهبانان، او را دستگیر کنید.
هم همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این لحظه از شب، سومین روز از ماه مرداد رو سپری میکنیم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در ادامه به هر حال یک ساعت و چهل دقیقه به پایان امروز مونده. امیدوارم در این یک ساعت و چهل و چند دقیقه آخر یهویی اتفاق خیلی جذاب دیگه هم براتون بیفته که روزتون رو بسازه. از قدیم گفتن تا وقتی نخوابیدی اون روز رو تموم شده ندون. بسیار اتفاقات مهمی، حالا این رو نه اینکه بخوایم به این یک ساعت خوردهی خیلی امیدوار باشیم که چه بهتر که باشیم، ولی به طور کلی خیلی از اتفاقات مهم تاریخ بشر واقعا در همین ساعتها رخ داده که حالا اگر فرصت شد حتما مثال هم میذارم. پس بنابراین امیدوارم که با نگاهی مثبت بخش شبانگاهی رادیو نمایش رو که در ابتدای اون هستیم دنبال بفرمایید. ما هم تا ساعت 6 صبح همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی نمایش به صورت زنده. شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ما رو میشنوید از میدان ارگ، که اون عزیزانی که مسیرشون به بازار بزرگ تهران میفته میدونن میدان ارگ کجاست، ایستگاه 15 خرداد. ما هم از قدیمی ترین ساختمان رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو نمایشه. امشب هم برای شما عزیزان برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده که واقعا سعی می‌کنیم اگر تا ساعت 6 هم بدون توقف رادیو نمایش رو دنبال بفرمایید راضی باشید، اگر علاقه من به این فضا باشید. به هر حال رادیو نمایش یک رادیوی تخصصی است که می‌پردازه به مسائل مختلف در زمینه هنرهای نمایشی، برنامه‌ها و نمایش‌هایی که در واقع به صورت رادیویی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، تولید شده توسط هنرمندان درجه 1 مرکز هنرهای نمایشی که خیلی از این هنرمندان رو شما در فضای سینما، تلویزیون و تئاتر هم میشناسید. من یه جوری دارم صحبت میکنم برای اون کسی که دفعه اولی که موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رو داره میشنوه، دیگه از رادیو نمایش دست نکشه دیگه. امیدوارم همراه ما باشید. اجازه بدید یک اشاره‌ای هم به کنداکتور برنامه ها تا ساعت 6 صبح بندازیم، ببینیم که قراره چیا پخش بشه. در ساعت 2:30 یعنی بعد از عرایض بنده، شما برنامه نقد و نمایش رو خواهید شنید که به دختر قفقاز میپردازه، قسمت هفتم. نقد و نمایش یک برنامه تخصصی رادیویی است که در اون با اجرای دکتر مینو جبارزاده هر بار یک داستان، یک رمان یا یک نمایش به صورت در واقع سریالی ضبط میشه، تبدیل به نمایش میشه و علاوه بر پخش اون به صورت خیلی دقیق توسط کارشناسان خبره این کار نقد هم میشه و در هفت قسمت معمولاً تقدیم حضور شما میشه که این قسمت هفتمشه. اجازه بدید اینجا اشاره بکنم که شما نقد و نمایش رو میتونید در اپلیکیشن پرکاربرد ایران صدا هم بشنوید و بر اساس آرشیو زمانی میتونید برید و قسمت‌های قبلی اون رو هم دریافت بکنید یا اصطلاحاً دانلود بکنید و در تلفن همراهتون داشته باشید اگر از تلفن همراه رادیو نمایش رو میشنوید. اگر هم که رادیوی در واقع اتومبیلتون جاییست که از اون طریق ما رو دنبال میکنید، خب به هر حال میتونید از تلفن همراهتون برای این کار استفاده بکنید یا میتونید ما رو در نماوا هم ببینید و بشنوید. نماوا در واقع فرکانسیست که بر روی تلویزیون ها هم شما میتونید رادیو نمایش رو از اون طریق دریافت بفرمایید، همراه تصاویری از مرکز هنرهای نمایشی، هنرمندانی که نمایش ها و برنامه های مختلف رو برای شما عزیزان تهیه می کنن در استودیو و در فضای شبکه رادیویی نمایش. اما در ساعت 23:15 هم پشت سایه شب به مدت 36 دقیقه تقدیم حضور شما میشه که اون هم یک نمایش هست که علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی میتونن اون رو دنبال بکنن. و در ساعت 24 یعنی 00:00 برنامه زنده روی موج نمایش رو خواهیم داشت که یک برنامه که 15 دقیقه‌ای زنده است با اجرای خود بنده و در اون مفصلا در مورد روی موج نمایش که به یک شیوه جدیدی اجرا خواهد شد صحبت میکنیم. یه مسابقه کوچک هم درش برگزار خواهد شد. در ساعت 15 دقیقه بامداد هم کتاب گویای زورق خیال رو میشنوید، تکرار اون رو هم فردا ساعت 11:45 صبح خواهید شنید. و در ساعت 30 دقیقه بامداد نمایش نامی باستان با هنرمندی دوستان خوب و هنرمندان عزیزمون در مرکز هنرهای نمایشی آقای عمرانی، برادران عمرانی نقش موثری در این مجموعه دارن که شاهنامه رو در اون به یک شیوه خاص و نمایشی اجرا میکنن. یک بار دیگه عرض میکنم عنوان رو، نامه باستان و قسمت 36 به مدت 28 دقیقه. و اما در ساعت 1 نمایش تک قسمتی دونگ دوستی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دونگ از قدیم معمولا وقتی جلوی در واقع اون کسی که حساب میکنه پیش میاد صحبتش که دونگ تو بده و فلانه اینا، دونگو من میدم. دونگ دوستی هم دونگ داره، یعنی این شکلی نیست که دوستی هم بدون این مسائل باشه. چه بهتر که به روی خودمون نیاریم و در دوستی، من معتقدم عزیزم، نمیدونم نظر شما چیه ولی من فکر میکنم دوستی یک بخشیدن و بخشیده شدن توام و یک در واقع لطف کردن و لطف دیدن توامه، یعنی همزمان شما در یک رابطه دوستی باید همواره امیدوار باشید به دوست به بخشیده شدن و همواره متوسط فرصتی باشید برای بخشیدن، و این شکلی شاید ما سهم خودمون رو از دوستی بتونیم به خوبی ادا بکنیم. امیدوارم که دوستان خوبی داشته باشید، دوستان خوبی هم باشید، که واقعا از قدیم میگن دوست خوب جاش از برادرم در زندگی آدم ممکنه یه موقعهایی نزدیکتر بشه. هیچی مثل یه دوست خوب نمیتونه زمانهایی که بهش نیاز داریم